بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. جمعه آینده پس فردا 25 شوال مصادف است با شهادت رئیس مذهب شیعه امام صادق علیه السلام. ما در ابتدا این فاجعه بزرگ برای عالم اسلام رو به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و به همه شما شاگردان مکتب امام صادق تسلیت عرض میکنم. اون حضرت رو ما رئیس مذهب مینامیم و میگیم مذهب ما مذهب جعفری است. وجه این که اون حضرت در بین ائمه به این عنوان یاد میشد و اون حضرت رو رئیس مذهب میدانیم، مذهب را منتسب به او میگیم، وجهش این است که یه فرصتی در زمان اون حضرت، فرصت طلایی بر اون حضرت پیش آمد که عمده احکام اسلام، ریز احکام به وسیله ایشون مطرح شد، لذا میگیم مذهب جعفری. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شیخ مفید در کتاب ارشاد ایشون می‌نویسد که اینقدر از اون حضرت علم و دانش فرا گرفته شد و شاگردانی دور حضرت رو گرفتن و مطالب ایشون رو نوشتن، یادداشت کردن، تألیف کردن به صورت کتاب که تعبیرشون اینه، فرماد قافله های شتر با بار کتاب از مدینه سرازیر به همه اطراف اسلام شد، جهان اسلام. نمیگه شترهای، قافله ها، هر یه قافله تعدادی شتر هست. تعبیر مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه اینه، قافله ها با بار کتاب از مدینه سرازیر شد. عرض کنم که مرحوم شهید در کتاب ذکرا ایشون اینجور تعبیر میکند، فرمود 4000 نفر از مردم عراق، حجاز، خراسان، شام که همین عمده کشورهای اسلامی همین بود دیگه، جهان اسلام اون وقت همینا بود، فرمود 4000 نفر از مردم عراق، حجاز، خراسان، شام اینا پرسش هایی از امام داشتن، جواب هایی که امام می دادن اینها رو مکتوب می کردن و عرض کنم که حفظ می کردن. وقت می فرمود این 4000 نفر که معروف هست میگن شاگردان امام صادق، این 4000 نفر برگزیدگان اونها بودند، نه فقط شاگردای اون حضرت 4000 بودند، برگزیدگان اونها 4000 نفر و غیر اونها هم افراد دیگری بودند که تعبیر میکند حتی تألیفات داشتند ولی معروف نیستند. این 4000 نفر اسامیشون یادداشت شده و معلوم هست، شناخته شدن و از معارف بودن. نقل میکند از حسن ابن علی وشا، یکی از راویان حدیثه، حسن ابن علی وشا میگه در یک زمان 900 نفر رو برخورد کردم در مسجد کوفه در یک زمان مثلا در ظرف چند روز 900 نفر رو برخورد کردم در مسجد کوفه که اینها جلساتی داشتن و نقل میکردن حدثنا جعفر ابن محمد. 900 نفر استاد تدریس داشتن، کلاس درس داشتن، جمعی دورشون حاضر میشدن و اینها حرفشون این بود حدثنا جعفر ابن محمد. به این صورت امام شاگردانی تربیت کرد، علومی از اون حضرت منتشر شد در همه جهان اسلام. از این جهت مذهب رو میگیم مذهب جعفری. حتی ابو حنیفه افتخار میکند به شاگردی امام صادق. نقل ابو حنیفه میگه لولا سنتان هلک نعمان، اسمش نعمان، نعمان ابن ثابت. ابو حنیفه میگه لولا سنتان، اگر اون 2 سال نبود، 2 سال درس امام حاضر شده، میگه لولا سنتان، اگر اون 2 سال شاگردی من در محضر امام صادق نبود، هلکم، یعنی عمرم از بین رفته بود، چیزی بلد نبودم. لولا سنتان لهلک نعمان. اینو ابو حنیفه میگه. مالک ابن انس که یکی از شاگردان امام صادق بوده و اونم یکی از ائمه چارگانه اهل سنت مالک، مذهب مالکی، اونم تعبیری که ازش نقل میشه اینه، میگفت ما رأت عینون ولا سمعت اذنون ولا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد. میگه ما رأت عینون، چشمی ندیده، لا سمعت اذنون، گوشی نشنیده، ولا خطر علی قلب بشر، به قلب کسی خطور نکرده، افضل من جعفر ابن محمد علیه السلام علمن و عملن و ورعن. افضل از او از نظر علم، عمل و ورع کسی ندیده. اینم تعبیری است که مالک ابن انس از امام صادق علیه السلام. ویژگی اون حضرت در تربیت این شاگردان این بود، اولی که شرفیاب می شدن محضر مقدس امام توصیه بهشون می کرد. عرض کنم که عمرو ابن ابی المقدام یکی از شاگردان حضرت میگه فی قال فی اول مره دخلت علی، اولین روزی که خدمت امام رسیدم که میخواستم شاگردی بکنم، بیام از محضرشون حدیث استفاده بکنم، فی قال فی اول مره دخلت علی، امام اینجور فرمود تعلم الصدق قبل الحدیث، اومدی حدیث یاد بگیری، اول صداقت، توصیه میکرد پیش از این که حدیث فرا بگیری، پیش از این که شروع کنی به تعلم و فراگیری علم، صداقت رو پیشه کار خود، راستی و درستی. ببینید چه تعبیری و چه توصیه‌ای که صداقت و درستی، درستی در اعتقاد، درستی در عمل، سعی کن صداقت رو در خودت حفظ کن. بعضی‌ها رو اینجور توصیه میکن، بعضی‌ها رو میفرمود علیکم به تقوا و الورع، در همون اولی که میمدن توصیه به تقوا و ورع میکن. بعضی رو باز تعبیراتی ازشون نقل میشه علیکم به صدق و اداء الامانه، راستی و درستی و امانت داری. اینا توصیه‌های حضرت بود به اونایی که اول میان حضور حضرت، در ورودیشون، به قول امروز میگن ورودی به حوزه، میخوان وارد حوزه بشن، میخوان وارد تحصیل علم بشن، درسای حوزوی میخواد تو مکتب امام صادق وارد بشه و طلبه حوزه امام صادق باشد. امام اولین توصیهشون این علیکم به صدق، ورع، تقوا، امانت، این توصیه رو امام داشت. عرض کنم که و یه توصیه آخری دارد، اینم عرض کنم تمام کنیم مطلب رو. عرض کنم که توصیه میکردن حالا ابتداء ورودشون تقوا و ورع، توصیه میکردن که شاگردان من باید جامع باشند، جامع فضائل، جامع عرض کنم که اخلاق نیک. حدیثی که ازشون نقل میشه اینه که واقعا اگر ما همین یه حدیث رو از امام صادق در ایام شهادت امام صادق علیه السلام مد نظرمون و تو ذهنمون داشته باشیم، فرمود فإن الرجل منكم، خطاب به همون اصحابشون، یارانشون، شاگردانشون، فرمود فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، این یک، در دینش دارای ورع باشه. در هفته قبل راجع به ورع عرض کردیم، ورع و تقوا، پرهیز، عرض کنم که اجتناب از گناه و حتی اجتناب از شبهناک، کارهای اموری که موجب شبه است، اینم میگن ورع. امام فرمود فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه و صدق الحدیث، راستگو باشد، حرفی که میزند و صداقت بگه، و عدل امانه، امانتدار باشه، و حسن خلقه مع الناس، اخلاقش با مردم در معاشرت اخلاق نیکو باشه. این چهار تا توصیه. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه و صدق الحديث و عدل امانه و حسن خلقه مع الناس، اگر این چهار خصلت نیک در او باشه، قیل هازا جعفریون، میگن این جعفری است، این شیعه امام جعفر صادق است، یا میگن این شاگرد مکتب امام صادق است، این طلبه حوزه است، طلبه ایست که در مکتب امام صادق داره درس میخونه. فرماد قیل، وقتی این چهار خصلت در شماها ببینند میگن هاذا جعفریون و یسر رو نیزالک، من خوشحال میشه، یسر رو نیزالک و یدخل علیه منه سرور. ببینید یکی از ابوابی که در عرض کنم که کتب روایی ما نقل میشه، باب و ادخال سرور فی قلب المؤمن، روایاتی هم نقل میکنن و چه ثوابهایی که واقعا عقل انسان مبهوت میشه که انسان یه کاری بکند یه مؤمن رو خوشحال کند به هر کیفیت، سرور در قلب مؤمن. اون وقت سرور در قلب امام صادق چه اثری دارد؟ سرور در قلب مؤمن اون پاداش هاش که عقل انسان مبهوت میشه. امام فرمود و یدخل علیه منه سرور، از این آدم که این جور گفته میشه وقتی دیدنش میگن این جعفریست، با عملش نشون میده شاگرد امام صادقه، یدخل علیه منه سرور. خب امام هم خوشحال میشن، هم سرور در قلبشون از ناحیه این شخص اومده. و انکان علا غیر ذالک، اگر یه طلبی رو ببینن نه راستگو نیست، دروغ ازش ببینن، خیانت در امانت ازش ببینن، اگر رفتارش رفتار صادقانه و صدق الحدیث نداشته باشد، و انکان علا غیر ذالک دخل علیه بلاؤه و آروه، ننگش به منم میرس. آرو بلای این و نکبتش شامل من هم میشه. و قیل هازا ادب و جعفر، وقت اینجور میگن ببین این شیعه امام صادق اون چی کار میکنه، خیانت میکنه. این ننگ و عیب و آرش فرمود به منم میرسه. و قیل هازا ادب و جعفر، میگن امام صادق اینجور شیعانشو تعدیم کرده، اونجور که رعایت بکنه میگن هازا جعفری، اینجور که باشد میگن هازا ادب و جعفر. امام صادق اینجوری تربیت میکنه شیعانشو، اینجور ملامت میشه. بنابراین امیدوار هستیم انشاءالله اعمال ما، رفتار ما، طلبه حوزه امام صادق، مکتب امام صادق، رفتار ما جوری باشد که به فرمایش خودشون یدخل علیه منه سرور، از اعمال ما شاد باشن، خوشحال باشن، با عمل خودمون سرور در قلبشون ایجاد کنیم. و خدایی نخواسته جز اونایی که میفرماد آر و عیبش به من هم میرسه از اونها نباشیم. این به مناسبت حدیثی که چهارشنبه عرض میکرد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد مسئله پنج، چهار مسئله خونده شد، مسئله پنجم. شوهردار نگفتیم، خالی از مهر، زنی که خالی از مهر باشه، مهر نداشته باشد، گفتیم مثل یه مغازه است که درش بسته، اگر چنونچه خالی و از مهر باشه و محترم است، زنا که نیست نسبت به اون زن، اینجا استیفا کرده نسبت به زن، حرام هم نبوده، حدم نداره، محرم طلب کاره نسبت به این گفت. عرض کنم که مسئله اینه، لو تزوج امرأتن محرمتن علیه، اگر تزویج بکند، عقد بخواند با یک امرأی که حرام است براش، کل ام مادر خودشو عقد بکنه برای خودش، ول مرزعه مادر رضائیشو شیرش داده، مادر نسبی یا مرزعه مادر رضائی، و ذات بعل یه زن شوهردار، و زوجت الاب زن پدر خودش رو که اب حرامه، لا تنکه ما نکه آباؤکم، اون زنهایی که پدرتون ازدواج کردن شما حق ندارید باش ازدواج کنید، زوجت الاب، ولی ابن زن پسرش رو که عروسش میشه، و عرض کن حلائل و ابنائکم، یکی از زنهایی که حرام است به انسان یا محرم به انسان، حلیله فرزند، حلائل و ابنائکم، خب حرام دیگه، فوتأ مع الجهل بالتحریم، عقد بکنه، وطی بکنه در حالتی که جاهل به تحریم است، یا حرمت تکلیفی حرام بودنشو نمیدونه، همونجوری که قبلا خوندیم اول اسلام فرض بفرمایید که به گوشش نخورده، یا شبهه موضوعی است اشتباه شده، ندونست این مادر رضاییشه، خواهر رضاییشه مثلا، و ازدواج عقد کرد و وعده کرد. امام فرمود فلا مع الجهل به تحریم فلا حد علی، چون جاهله حد بر او نیست. و کذا باز لا حد علی، کذا لا حد مع شبهه، در جایی که مورد شبهه باشه. پس در این مثال ها که عقد میکنه مع الجهل به تحریم، با محرمات خودش، چیزایی که حرام است بر او ولی جهل به تحریم داره، اینجا حد نداره، در موارد شبهه هم حد نداره. حالا موارد شبهه رو بعد میرسیم، فعلا در این فرض اول مسئله که اگر عقد بخواند بر زنهایی که حرامند، حالا به این عرض کنم که مثالهایی که زده شد. مرحوم محقق در شرایع ایشونم این تعبیر رو دارد، مسئله رو عنوان میکنه لو تزوج، عبارت شرایع، و لو تزوج محرمتن، زنی که باش حرامه تزویج بکنه باش، کل ام و المرزعه ول محسنه، زن شوهردار، ول محسنه و زوجت الولد، زن پسرش، زوجه اب، زن پدرش، فوتعه، عقد بخواند تزویج بکنه و وطیم بکنه، فوتعه مع الجهل به تحریم فلا حده، باز چون جاهله حد نداره. ولا ينهض العقد بانفراده شبهه في سقوط الحد، این که حالا عقد خونده و صیغه کرد، صیغه خونده و عقد ازدواج، این موجب شبهه نمیشه. همینقدر که میگیم جاهل به تحریم است، حد نداره. مرحوم محقق یه مسئله دیگه هم اضافه میکنه، امام این مسئله رو فرمودن که این زنهایی که بهش حرام هستن عقد بخواند و تزویج و وعده بکنه. یه مسئله دیگه اضافه میکنه مرحوم محقق که این به این که ولو استأجرها للوعده، اگر یه زنی رو اجیر بکنه برای این که باش وعده بکنه، فرض بفرمود رفته است در یه محلی یک ماه، دو ماه، یه سال اونجا هست، همینجور که یه وقت یه حیوانی رو کرایه میکند که باش رفت آمد بکنه، سوار بشه، بار ببره، یه وقت هم یه زن رو اجیر کند برای این که باش وعده بکنه. لو استأجرها للوعده لم یسقط بمجرده، حد از این ساقط نمیشه به مجردی که میگه عقد کردم، اجاره کردم، در اجاره منه. عقد موجب این که شبهه پیدا بشد و حلال بشه نمیشه. این دو مسئله. عرض کنم که با توجه به این که قبلا امام فرمود شرایط وجوب حد را، یکیش فرمود علم به تحریم است، چهار تا شرط گفتیم، بلوغ، عقل، سومیش علم به تحریم. خب قبلا این مسئله رو خوندیم در جایی که شرط این است که علم به تحریم داشته باشد، اگر علم به تحریم ندارد، حالا ولو عقدم بخونه، توجه فرمودید حد ساقط. این تکرار مسئله با این که قبلا فرموده بودن، این وجهش اینه که در مقام رد فتوای ابو حنیفه هست. در این مسئله ابو حنیفه فتوایی داره، یه مسئله شو امام متعرض شدن رد قول ابی حنیفه، مرحوم محقق دو تا مسئله رو، چون هر دوش رو عرض کنم که ابو حنیفه روش فتوا داره، هر دو مسئله رو برای رد قول ابی حنیفه ذکر میکنه. کلام ابی حنیفه رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در خلاف در دو مسئله نقل میکنه، در حدود، کتاب حدود از مسائل، از کتابهای خلاف، مسئله 29. در مسئله 29 مرحوم شیخ در کتاب خلاف اینجور دارد که اذا عقد النکاح علی ذات محرمه، کسی عقد ببندد، عقد نکاح بر ذات محرم، اون کسی که محرم باش، علی ذات محرم له که امهی و بنتهی و اختهی و خالتهی و عمتهی، همه اینها محارمن دیگه، من نسب او رضا، هر کدام مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، رضایی یا نسبی، محرمن همشون. او امرأت ابنهی، به واسطه مصاهرت، نسبی نیست، رضایی هم نیست، ابنه ایب پسرش، او ابی زن پدرش، او تزوج به خامستن، چهار تا زن داره، رفته پنجمی را عقد میکنه، یه زن پنجم که حرامه، عقد میخونه، او به خامستن، او امرأت لها زوجون، عقد میبندد، ازدواج میکند با یه زن شوهردار و وطعها، او وطع امرأت بعد ان بانت باللعان، تمام اقسام محرمات رو ذکر میکند، زنی که با لعان ازش جدا شده، زن و شوهر بودن، شوهر نسبت زنا به زن داد، زن عرض کنم که انکار داشت، شوهر نتونست اثبات بکنه، بحث لعان پیش میاد، پنج مرتبه اون زن قسم میخوره که من این کارو نکردم، شوهر دروغ میگه، حد ازش ساقط میشه، شوهر باید حد قذف بخوره، نسبت زنا داده، اونم قسم میخوره، پنج تا قسم میخوره که من دروغ نگفتم، من راست میگم در ادعای خودم، اینو میگیم لعان، طرفین لعنه به هم دیگه میکنن، نفرینه به هم و قسم یاد میکنن، نتیجه و ثمره لعان یکیش این است که حرام ابدی میشن به هم دیگه، اینا دیگه باید از هم جدا بشن و حرمت میاره. حالا با زنی که به واسطه لعان بهش حرام شد عقد میکنه مجدد، حرامه، توجه فرمودی، بعد ان قوت امرأتن بعد ان بانت به لعان او به طلاق، به طلاق ثلاث، سه تا طلاق داده، زن دیگه حرام شد، محلل میخواد، بدون محلل مجدد بهش عقدش میکنه و وعده میکنه. عرض کنم که معل علم به تحریم، با اینکه میدونه تحریم حرام است، این مسئله عنوانی است که مرحوم شیخ داره، اگر کسی عقد کرد رو این محرم ها یا این زن هایی که بهش حرام هستن، مع العلم به تحریم و میدونه حرامه، فعلیه القتل، حد داره، ولو عقد کرده، اما عقد موجب شبهه نمیشه، علیه القتل فی وطع ذات محرم، اگر با محارم وعتی کرده، این حدش قتله. عرض کنم که ولحد غیر قتل فی وطع الاجنبیه، بالاخره عقد مؤثر نیست، چون عالم به تحریم است، ولو عقدم بخونه اینا براش حرامن، حد میخوره، چه حدش قتل باشه جاری میشه، چه حدش جل باشه. و بهی قال شافعی. مرحوم شیخ فرمود شافعی هم همینجور فتوا داده، الا انه لم یفصل، تفصیل نداده مسئله رو. و قال ابو حنیفه، بحث ما اینجا بود. پس تمام این محرمات رو اگر عقد ببنده حرامه و حد داره. قال ابو حنیفه لا حد فی شیء من هذا، هیچ کدام حد نداره. مادرش رو عقد بخونه برای خودش باش وعد بکنه، میگه اشکال نداره. با دخترش، با خواهرش، با عمش، با خالش، با هر کدام، با زن شوهردار، یه زن شوهردار رو میده عقدش میکنه. همینقدر که عقد بسته شد میگه دیگه حرمت نداره، شبه پیش میاد. عالم به تحریم است، تصریح میکنه مع العلم به تحریم. و قال ابو حنیفه لا حد فی شیء من هذا، حتی لو استأجر. اون مسئله دومی که مرحوم محقق ذکر کرد، اینم باز ابو حنیفه داره، حتی لو استأجر امرأة لیذنی بها، یه زنی رو عقدش میکند برای این که باش زنا کنه. فزنا بها، و باش هم زنا کرد، میگه لا حد علی. یه زنی رو کرایه میکند که باش از گونم که وعدی بکنه. اینجا تو این محل، تو این منطقه هستیم، مثلا یه کسی رو داشته باشیم، یه زنی رو اجیر میکنه به اون، به این عنوان، لیزنی بها فزنا بها لا حد علی. فان استأجرها للخدمه، میگه اگر اجیرش کرد برای خدمت، خدمتکاری، بعد وعتی بکنه، اینجا حد داره. چون اینو اجیرش کرد برای چی؟ عقد روش بست، عقد اجاره، برای خدمت، شد خدمتکار. اگر باشه زنا بکنه، این زنا کرده با یه مرعی که حرام بود براش، میگه حد داره. اما اگر اجیرش کرد لیزنیه بها، نه برای خدمت، برای زنا با او اجیرش کرد، میگه این شبهه است و حد نداره. حالا از این مرحوم شیخ فرمود نه، در هر دو مسئله حرام است و حد داره. دلیلنا، میگه دلیل ما، مرحوم شیخ فرمود اجماع الفرقه و اخبارهم، هم اجماع داریم در مسئله، هم اخبار. در مسئله 29 بود، در مسئله 26 هم مرحوم شیخ اینجور دارد، اذا استأجر امرأة للواتیه، اگر کسی زنی رو اجیر بکنه، للواتیه، فوتعها، بعدم وطیش بکنه، لزمه الحد، ولو اینکه برای خاطر زنا و وطی اجیر کرد، عقد اجاره خوند، ولی کافی نیست، لزمه الحد. عرض کنم که و بهی قال شافعی، شافعی هم همین جور گفته، و قال ابو حنیفه لا حد علی. باز اینم یه مسئله که اجیرش میکند برای وعدی، ابو حنیفه گفته لا حد علی. ما که گفتیم لزمه الحد، دلیلمون، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارو، عمده اینه که وجه نظر ابو حنیفه که در این جور موارد میگه حد نداره، با علم به تحریم، چون میگه صرف عقد، همینقدر که عقد خوند موجب شبهه میشد. میدونم حرامه اما عقدش کردم، همینقدر که میگه عقدش کردم، اجیرش، عقد اجاره است، اجیرش کردم، میگه خود این نفس العقد یوجب شبهه. و اینجا دیگه اون وقت چون شبهه میشه، لا حد علی. این نظر، وجه نظر ابی حنیفه است. بله بله، خوب بله. مرحوم صاحب جواهر بعد از این که کلام محقق رو نقل میکنه که مرحوم محقق هر دو مسئله رو عنوان کرد و فرمود اینا حد ساقط نیست، مرحوم صاحب جواهر بعد از کلام محقق که میگه حد در این دو مسئله ساقط نیست، میگه بل الاجماع به قسمیه علی، مسئله اجماعی است که با عقد، با صرف عقد موجب شبهه نیست و حد جاری میشه. بل الاجماع به قسمیه علی، بل یمکن دعو ضروره علی. صاحب جواهر فرمود اصلا ممکنه بگیم ضروری دین است که مادر حرامه، دختر یا خواهر و عمه و اینا حرام، زن شوهردار حرامه ولو عقد بخونه. این ضروری دین هست که با عقد کردن حلال نمیشه و حد ساقط نمیشه. بنابراین هم اجماع داریم هم یمکن که بگیم ضروری است. پشت سرش مرحوم صاحب جواهر ملاحظه بفرمود در جلد 41 جواهر صفحه 263 و 264 بعد از این که اشاره میکند به فتوای ابو حنیفه که این دو مسئله رو مرحوم محقق برای جواب حرف ابو حنیفه گفته، اون وقت میفرماد که و کم لهو مثل زاله. تعجب نکنید که چطور ابو حنیفه یه همچه فتوایی داده که میگه اگر دختر و خواهر و مادر رو عقد کنیم حلال میشه. میگه کم لهو مثل ذالک مما هو مخالف لضرورت دین. فتواهایی دارد ابو حنیفه که ضروری دین هست، مخالف با ضروری دین، مما هو مخالف لضرورت دین فی الاموال و الفروج و الدماء. همین سه جایی که شارع مقدس روش اهتمام بالایی دارد، احتیاط در این جاها لازم دانسته، در همین سه مورد، در اموال و فروج و دماء، فتاوایی دارد که مخالف ضروری فقه است. و کم لهو مثل ذالک مما هو مخالف لضرورت الدین فی الاموال و الفروج و الدماء. بنابراین پس این دو مسئله رو گفتیم، با اینکه امام قبلا فرموده بود که علم به تحریم شرطه و اگر کسی جاهل است حد نداره، مجدد این رو مطرح میکنن یا مرحوم محقق دو تا مسئله رو محقق مطرح میکنه برای رد قول ابی حنیفه است که در این دو مسئله ایشون گفته از صرف عقد موجب شبهه میشه. این بحث تمام. حالا بحث فرض دوم که در موارد شبهه حد نیست، اون رو باید مطرح کنیم. بحث مهمی است که اصلا شبهه معناش چیست، ملاک در شبهه که تدرع الحدود به شبهات، ملاک در ایجاد شبهه چیست، این انشاءالله بعد مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.